بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
مهم من الان الی قیام یوم الدین. با اینکه دو سه بار تکرار کردیم ولی بازم هنوز رفقا گاهی سوالاتی میکنن، معلوم میشه هنوز بعضی از کلماتش جا نیفتاده. خلاصه دوباره برای آخرین بار تمام اینایی که در این دو روز عرض کردیم با حذف زوائد دوباره تکرار میکنیم که دیگه انشاءالله چیزی نمونه. ببینید آقا، عرض شد فراموش نفرمایید، آقای آخون میفرمان موضوع علم و اصول اسم نداره، لیس له اسم خاص و عنوان مخصوص، اسم نداره، خصوص ادله اربعه نی، پس چیه؟ کل ما یقع و فی طریق الاستنباط. اول حرف ایشون جا بیفته که تمام این حرفا رو اصلا قطع میکنه، دیگه تمام این مرافعات و اشکال و جواب همه حل میشه. کل ما یقع و فی طریق استنباط احکام، خب استصحاب یقع و فی طریق استنباط احکام، خب کتاب یقع و فی طریق استنباط، خبر یقع و فی طریق، تمام اینها یقع و فی طریق استنباطه. پس تمام اینها میشه موضوع علم و اصول. اون وقت بحث از عرض ذاتی هر یک از اینا بکنیم میشه مسئله اصولی، چون موضوع علم و اصول چیه؟ کل ما یقع و فی طریق استنباط. خب تمام اینا یقع و فی طریق استنباط هم. اون وقت شما اگر از حجیت هر یک از اینا بحث کردین، پس بحث کردین از عرض ذاتی موضوع علم و اصول که همون یقع و فی طریق استنباط، تمام حل میشه. اما خب ما فعلا تو رسائلیم، تو حال هوای کسایی هستیم که موضوع علم و اصول رو ادله فقهیه میدانن، تمامی حرفا در این صورته. اگر به شیخ انصاری و من قبله شما بگید آقا موضوع علم و اصول چیه، جواب میدن ادله فقهیه، یعنی همون ادلهی که در فقه ما ازش بهره میبریم اونا موضوع علم و اصوله. منتها یه فرقی ما با اونها داریم، قدما چون که استصحاب رو هم از ادله میدانن، پس استصحاب هم میشه موضوع علم و اصول. از نظر ما موضوع علم و اصول چهار چیزه، چون ما ادله فقهیه رو چهار تا میدونیم، قهرن موضوع علم و اصول چهار چیز میشه. اما اونا استصحاب رو هم از ادله میدونن، خب ادلم که موضوع علم و اصوله، پس نتیجتاً استصحاب میشه از موضوع علم و اصول. رو قول اونا وقتی استصحاب شد موضوع علم و اصول، اون وقت شما از عرض ذاتی استصحاب که بحث کردین میشه مسئلتون اصولیه. منتها میرزای قمی آمده اینجا اشکال کرده، اون وقت رو اشکال ایشون خیلی از این مسائل اصولی خارج میشه. اشکال ایشون اینه، میگه شماها میگین موضوع علم و اصول ادله فقهیه است، یعنی این چهارتا یا این پنجتا با این وصف عنوانی اومدن موضوع شدن. وصف عنوانی کدومه؟ یعنی با این وصف دلیلیتشون، با این وصف حجیتشون اینا اومدن موضوع علم و اصول شدن. خب دوباره شما بیای بحث بکنی از دلیلیت و حجیت اینها، این که میشه مبادی مسئله به این نمیگن، مسائل اینست که بحث بکنی آیا کتاب هل ینسخ به خبر الواحد، اونا میشه مسئله اصولی. اگه دوتا خبر متعارض پیدا شد آیا واجبه یکی رو ترجیح بدیم بر دیگری، اونا میشه مسئله اصولی، یعنی احوالات بعد از دلیلیت، و الا بحث از دلیلیت میشه مبادی. این هم عرض بکنم رفقای مبادی رو سوال میکنن. ببینید آقا مبادی اگه مختصر باشه تو همون کتاب بحث میشه، اسمش هم مبادی تصوریه. مثلا ما گفتیم در علم نه میگیم الکلمت ما دلت علی معنا مفرد، الکلام ما افاد المستمع. خب این بحث از خود موضوعه و مختصرم هم با همین سه چهار تا خط مبادی تمام میشه. اما اگر نه مبادی مفصل شد می مبادی تصدیقیه، مثل حجیت استصحاب. خود چقدر این کتابای ما الان طولانی شده، خب همین بحثاس دیگه، حجیت خبر واحد، حجیت استصحاب، حجیت کتاب. رو قول میرزای قمی اینا میشه مبادی، اما مبادیه که یک کتاب علاهده میشه. پس بنابراین ایشون نگید که مر فرقش چیه با مبادی تصوریه. مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه هر دو بحث از موضوعه، منتها اون بحث از موضوع اگه چند تا کلمه بود، مثل این که میگیم الکلمت ما دلت علی معنا مفرد، الکلام ما تمام شد دیگه، ما بحث از خود کلمه و کلام در این دو سه کلمه میکنی، این میشه مبادی تصوریه. شما تو علم نحو نگاه کنید، این صفحه اول که اینا رو میگه وارد علم اصول، یعنی وارد علم نحو میشه، مسائل نحوی رو میگه. ولی برخلاف مبادی اینا که هر کدام اینها یک عالم بحث داره، یعنی هر کدامش یه جلد دو جلد کتاب میشه، چون بحث از خود مقدمه است میشه مبادی. منتها چون خیلی مفصله در جای دیگه بعد بحث میشه، مثل علم رجال است کردم، علم رجال و علم درایه خیلی علم مفصلیه. اینا مبادی تصدیقیه علم فقهه، یعنی یک فقیه باید این مبادی تصدیقیه رو در جای دیگر بخونه تا بتونه در فقه استنباط بکنه. پس خلاصه مطلب، آقای میرزای قمی اشکالش اینه، میگه شما اینا میگید به عنوان دلیلیت و حجیت موضوعن، دوباره میای تو اصول میگین آیا استصحاب دلیلیت داره یا نداره. این که بحث از خود موضوعه، و بحث از خود موضوعه که بهش مسئله نمیگن، به اون میگن مبادی. و چون طولانی هم هست مبادی تصدیقیه اسمشه. خب این اشکال ایشون. پس نتیجتا رو قول میرزای قمی مسئله اصولی چی میشه؟ هل الکتاب ینسخ به خبر الواحد املا، این میشه مسئله اصولی که بعد از فراغ از دلیلیته. آیا خبر اگر معارض پیدا کرد هل یجب ترجیح و احده ما علال آخر، این میشه مسئله اصولیه، نه حجیت خبر واحد و دلیلیت خبر واحد. آیا اجماع مدرک حجیتش چیه، قاعده لطفه یا چیزی دیگه، این مسئله اصولیه. اما اجماع حجیت داره یا نداره، اینا مسئله اصولی نی. خلاصه خیلی از امهات مسئله اصولیه رو قول میرزای قمی از علم اصول خارج میشه، داخل در مبادی میشه. خب صاحب فصول اومده توجیه خوبی کرده، حالا ولی ایشون قبلا رد کردن اما در اینجا تعریف هم کردن. صاحب فصول آمده فرموده ما اینها رو موضوع علم اصول میدونیم، اما نه به وصف عنوانی، یعنی نه با توجه به دلیلیت. ذات اینها موضوع علم اصوله، ذات کتاب، ذات استصحاب، من حیث هو و هو، یعنی قطع نظر از دلیلیت. پس ذات استصحاب شد موضوع علم اصول. اون وقت از این ذات استصحاب اگر شما بحث کردید از دلیلیت این دلیل، این میشه از عرض ذاتی. پس یعنی مسئله اصولی، مسئله اصولی هم ایناست هم اونا، یعنی هم بحث از دلیلیت استصحاب مسئله اصولیه، هم بحث از دلیلیت کتاب مسئله اصولیه، هم بحث از اون احوال دیگه. اون وقت عبارت فصول ای دیده باشین، میگه آقای میرزای قمی پس بحث از دلیلیت دلیلم بحثون عن احوال دلیل. شما خیال میکنی فقط بحث از احوال دلیل موضوع علم اصوله، یعنی اون حالای دیگه، نه، بحث از دلیلیت دلیل هم بحث از احوال دلیله. یعنی چطور بحث از احوال دلیل مسئله اصولیت، بحث از دلیلیت این دلیل ها هم مسئله اصولیت. خب حالا این اشکال و توجیه همه رو بیرید کنار، میخوام عبارت ها رو بچسبونیم به هم دیگه. بنابر قول قدما که استصحاب رو جزء ادله میدانن، پس استصحاب میشه موضوع علم اصول، و وقتی بحث از حجیت این استصحاب کردی میشه مسئله اصولیه. اما ما چی؟ ما که استصحاب رو از ادله نمیدانیم، به نتیجه استصحاب موضوع علم اصول نمیشه. وقتی موضوع علم اصول نشد، هر چی هم بحث بکنی از حجیتش مسئله اصولی نمیشه. مسئله اصولی اینه که آدم بحث بکنه از عرض ذاتی موضوع علم اصول. خب ما که استصحاب رو موضوع نمیدونیم، ما میگیم ادله 4 تاست، استصحاب رو جزء ادله نمیدانیم. وقتی جزء ادله ندانیم، پس موضوع علم اصول نمیشه. هر چی هم شما تکلم کنی، تکلم همون بحثه، هر چی هم شما بحث بکنی از حجیت استصحاب، درست بحث از عرض ذاتیه ولی مسئله اصولی نمیشه، چون بحث از عرض ذاتی موضوع علم میشه مسئلتون اصولیه. ما برفرضم بحث از دلیلیت و حجیت استصحاب بکنید، و حجیت و دلیلیت هم عرض ذاتیه، اما عرض ذاتی موضوع نی. وقتی عرض ذاتی موضوع علم اصول نشد، پس بحث از حجیت استصحاب مسئله اصولی نیست. پس چیه؟ قاعدتون فقهیه. خب ما خیلی قاعده فقهیه داریم، قاعده نفی ضرر که از لا ضرر گرفته شده، قاعده نفی حرج، قاعده وجوب به وفا به عقد که از اوفو بالعقود گرفته شده، قاعده استصحاب هم مثل اوناست، از لا تنقض الیقین به شک گرفته شده. خب لا تنقض الیقین به شک سنته، سنت هم موضوع علم اصوله، ولی ما از عرض ذاتی این سنت بحث نمی کنیم. ما لا تنقض الیقین به شک و از چی بحث می کنیم؟ از مفادش، که آیا این لاش لای ناهیه است تا بشه حکم انشایی، یا لاش لای نافیه است تا بشه حکم اخباری. پس ببینید اونی که موضوع علم اصول سنته، یعنی لا تنقضه، ولی ما بحث از عرض ذاتیش نمی کنیم، بحث از مفادش می کنیم. و اونی که بحث از عرض ذاتیش می کنیم استصحابه، که اونم موضوع علم اصول نی. پس نتیجتا بحث از حجیت استصحاب مسئله اصولی حساب نمیشه، مثل اون قواعدی دیگه است. یعنی قاعده استصحاب مثل قاعده براءته، مثل قاعده اشتغاله، مثل قاعده نفی حرجه، مثل قاعده نفی ضرره. یکی از آقایون دیری بعد درس اشکال کرد، اشکال خوبی هم بود، من توجه نداشتم. ما یه نظیر داشتیم چند رو پیش، گفتیم اون نظیر چرا ایشون گفت اون دوتا رو از اون چهارتا جدا کرد، گفت این نظیر اوناست، نکتهشو گفتم. این آقا سوال کردن که اینجا چرا نظیر گفته ایشون. خب من واقعا فکرشو نکرده بودم، ولی تورا که میرفتن فکر کردم، دیدم نفی حرف ایشون درسته، منتها بعد جواب بدیم. ببینید آقا، قاعده حرج، قاعده ضرر، قاعده براءت، قاعده اشتغال، همه قاعده است، اما این دوتا با اون سه تا فرق داره. یعنی این دوتا رو ایشون نظیر گفت، نظیر قاعده حرج و ضرر. خب چرا مثل ردیف نگفت؟ یعنی بگه قاعده استصحاب، قاعده براءت، قاعده اشتغال، قاعده حرج، قاعده ضرر، همه رو باید عکس کنه. گفت نظیر. اینم با سر داره، سرش اینه که این دوتا در موارد جزئیه، غیر مجتهد هم ازش بهره میبرن. قاعده لا ضرر و حرج نظرتون اون هفته یا شنبه بود عرض کردیم، قاعده فقهیه با مسئله اصولیه تفاوتش اینه، مسئله اصولیه فقط مجتهد میتونه ازش بهره ببره. خبر الواحد حجتون به چه درد مردم میخوره؟ اما اون فقیه که از این حجیت خبر واحد نتیجه میگیره. اما قاعده حرج و ضرر اونا نه منحصره به مجتهد نی. خب منم که عوامم میتونم از این قاعده استفاده کنم. آقا من زخم معده دارم، روزه برای من حرجیه، ضرریه، چیکار میکنم؟ میگم از صوم حرج لی ای صغرا و کل حکم حرجی منفی فی الاسلام. نتیجه چی؟ فوجوب الصوم منفی عنی. میبینید اون رو عرض کردم، قاعده فقهیه از این حیث که میتونه کبرای قیاس رو درست بکنه، مثل مسائل اصولیه میمونه، ولی از این حیث که نتیجهش جزئیه، مثل مسائل فرعی میمونه. یعنی قاعده فقهی رو شما مسئله فرعی هم میتونید بهش بگید. چرا؟ به اعتبار اینکه نتیجهش جزئیه. پس معلوم شد چرا این دو تاریشون گفت نظیر عطفه به اونها نکرد، برای اینکه اون سه تا در شبهات حکمیه جاری میشه. آخه اصالت البراءه، اصالت الاحتیال، اصالت الاستصحاب، اینا همه در شبهات حکمیه است، و شبهات حکمیه اجرای اصلش کار هر کسی نی. شبهات حکمیه اجرای اصلش فحص میخواد. نمیدونم نظرتون اینا تو براءت. ببینید آقا، ما در براءت الان، حالا اینو بگیم که مطلب روشن‌تر بشه، ما الان نمیدونیم توتون حلال یا حرام. توندی نمیتونیم بگیم حلاله، اصالت البراءه نمیتونیم جاری کنیم، بعد فحص بکنیم، اینقدر بعد فحص بکنیم، اونم الی حد الیأس. دیگه بدونیم آقا ما دلیل نداریم بر حرمت توتون تا بتونیم اصالت البراءه. خب کی میتونه فحص بکنه؟ عوام که فحص نمیتونن بکنن. همیشه اصول عملیه در شبهات حکمیه. بله یه وقت میخوام بگم نمیدونم آیا این حرامه یا حلاله، خب بگو اصالت البراءه، این مسئله جزئیه میشه. اما توتون حلاله یا حرامه، آبی که زال تغیره آیا نجاستش باقیه، اینا شبهات حکمیه است. اجرای اصول در شبهات حکمیه احتیاج به فحص داره. پس اون سه تا با این دوتا فرق داره. اونا چون در شبهات حکمیه است و شبهات حکمیه اجرای اصولش فحص میخواد، لذا اونا منحصر به مجتهده. اما این دوتا ولو مثل اون سه تا قاعده قاعده است، اما قاعده است که در موارد جزئیه بهش تمسک میشه، غیر مجتهد هم میتونه از او استفاده کنه. در عینی که هر 5 تا قاعده هستن، اما این دوتا چون دیگران یعنی غیر مجتهد هم ازش میتونه استفاده بکنه، از اون جهت این دوتا رو عطف نکرده به اونها، اینها رو تغییر اسلوب داده، گفته این دوتا نظیر اون ستا میمونه. خب خلاصه چی شد آقا؟ پس ما لا استصحاب رو یعنی قاعده وجوب عمل علا طبق الحالت سابقه، استصحاب اصلا معناش همینه، استصحاب یعنی قاعده وجوب عمل علا طبق الحالت سابقه، قاعده حرمت عمل بر خلاف حالت سابقه، این قاعده رو از چی گرفتیم؟ از لا تنقض الیقین بالشک. اما دو تا بحث اصولی رو ما پشت سر گذاشتیم تا این قاعده رو از این استفاده کردیم، یعنی ما این قاعده وجوب عمل بر طبق حالت سابقه که اسمش استصحابه، ما این از لا تنقض استفاده کردیم، ولی بعد از پشت سر گذاشتن دو تا مسئله اصولی، چون لا تنقض الیقین بالشک سنت دیگه. خب ما قبلا که حجیت خبر واحد رو میخوندیم گفتیم سنت حجتون، پس لا تنقض برای ما شد حجت، این یک مسئله اصولی. بعدم گفتیم ظواهر الفاظم حجتون و لا تنقض ظهورش در نای ناهیت، این دو تا مسئله را که ما پشت سر گذاشتیم حالا ازش استصحاب استفاده میکنیم، میگیم چی؟ یحرم عمل بر خلاف حالت سابقه، چون لالای ناهیت. پس نتیجتا آقا استصحابم مثل اون قواعد دیگه یک قواعدی است متخذ از سنت. پس خلاصه مسئله اصولی نشود. این تا اینجا خلاصه درس 2-3 روز. نه، ایشون میفرمان این استصحاب در عین اینکه یک قاعده است، ولی از اون قاعده هایی است که مولد مسئله اصولی است. گاهی قاعده است خودش، مسئله اصولیه نیست رو نظر ما، اما در عین حالی که قاعده است، ولی گاهی از اوقات همین قاعده انقدر اهمیت داره که مسئله اصولیه بر ما درست میکنه. یه مثال بزنم. ببینید آقا، مجتهدی داشتیم تا 1 ساعت پیش ازش تقلید میکردیم، رأیش برای ما حجیت داشته، الان سکته کرد فوت شد. خب من نمیدونم آیا با مردن اون حجیت رأی، حجیت مسئله اصولیه، حجیت مسئله اصولیه، تا 1 ساعت قبل رأیش برای من حجیت داشت، الان نمیدونم با مردن اون حجیت رأیش رفته یا نه. چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم بقای حجیت رأیو. این آقایونی که میگن تقلید میگه جایزه، برای همینه دیگه، استصحاب دلیل دیگه ای ندارن که میگن این آقا تا دیروز تا 1 ساعت پیش زنده بود، چون جامعه و شرایطم بود طبق روایات آرائش برای من حجت بود، نمیدونم با مردن اون حجیت رأیش از بین رفته یا نه. استصحاب میکنیم، میگیم 1 ساعت قبل حجیت رأی داشت، الانم یستصحب. ببینیم با استصحاب چیکار کردیم؟ حجیت درست کردیم. استصحاب خودش قاعده است، اما از اون قاعده هاییست که گاهی مسئله اصولی برای ما درست میکنه. وقت آقای آخون از شیخ تعجب میکنه، سطر آخر صفحه 274 این کفایه های 2 جلدی که قدیمی هاست، سطر آخر ببینید صفحه 274 آقای آخون به شیخ میگه کیف لایکون. آقای آخون تمام این بحثا رو مسئله اصولیه میدونه، به آقای شیخ میگه آقا خب شما که قبول داری الان این قاعده استصحاب برای ما مسئله اصولی درست کرد، خب چطور میشه خودش مسئله اصولی نباشه؟ عبارتش اینه کیف لایکون، لایکون اسمش درش مستتره با، یعنی کیف لایکون الاستصحاب مسئلتن اصولیه و حال اون که ما ازش حجیت استفاده میکنیم، یعنی اگر این مسئله اصولی نبود نمیتونست برای ما مسئله اصولی درست بکنه. پس کیف لایکون، چگونه؟ آقای شیخم اسم نمیاره، ولی آدم میفهمه که در حرف ایشون تعجب میکنه، چون آقای ایشون الان میگه نه، ما گفتیم استصحاب قاعده است، اما گاهی از این قاعده مسئله اصولیه استفاده میکنیم، یعنی با استصحاب حجیت یک مسئله اصولیه ما با این استصحاب. آقای آخون میخواد نتیجه بگیره، میگه خب همین علامت این که استصحاب مسئله اصولیه است، اگه مسئله اصولیه نبود که نمیتونست برای ما مسئله اصولیه درست کنه. کیف لا یکون الاستصحاب مسئلتن اصولیه و حال اون که ما از استصحاب گاهی حکم اصولی کلی استفاده میکنیم کل حجیه. دیگه مثال نمیزنه، مثالش این بود که من زدم، ما الان با استصحاب حجیت رأی درست کردیم، پس در عین حالی که قاعده است، ولی گاهی از اوقات از همین قاعده فقهیه ما استفاده میکنیم مسئله اصولیه. این اشکال آقای آخوند. ایشون یه نقدی داره، البته ایشون که قبل از آقای آخوند بوده، آقای آخوند اواخر عمر 3 سال درس ایشون رو درک کرده. ایشون یه نقدی میکنه به کسایی که این طرز فکر رو دارن. کیا؟ یعنی اونایی که خیال میکنن ما اگر از یه قاعده استفاده یک مسئله اصولی کردیم بعد اونم مسئله اصولی باشه. آقای آخوند الان اینجوریه دیگه. آقای آخوند میفرماد ما از این قاعده استصحاب استفاده مسئله اصولی میکنیم. حالا دیگران که قبل از ایشون بودن شاید یه عده‌ای هم بودن همین طرز تفکر رو داشتن که اگر ما از یک چیزی یک مسئله اصولی استفاده کردیم باید اون چیزم خودش مسئله اصولی باشه. خب لذا چون اون طرز فکر رو داره آمده میگه در اینجا هم ما چون مسئله اصولیه از این استصحاب استفاده میکنیم پس استصحاب باید بگیم مسئله. ایشون یه نقض میکنه، ایشون میگه اگر اینجور باشه پس ما گاهی از قاعده حرج هم استفاده مسئله اصولی میکنیم، پس بیاییم بگیم قاعده حرج هم مسئله. هیچ کس نگفته. اگر شما میخوای استناد بکنی که چون استصحاب گاهی مفید مسئله اصولیت پس مسئله اصولیت، گاهی از قاعده حرج ما استفاده مسئله اصولیه میکنیم، پس بیا بگو قاعده حرج هم مسئلتون اصولیه، با حال اون که هیچ کس نگفته. حالا مثالش عنایت کنیم. ببینید آقا اگر مجتهد یک خبر پیدا کرد که تندی نمیتونه فتوا بده، مثلا خبر پیدا کرده که یجب صلاة الجمعه فی زمان الغیبه، این تندی نمیتونه فتوا بده به وجوب نماز جمعه، کی میتونه فتوا بده؟ یه عمری بعد بگرده، اینقدر بعد فحص بکنه یقین کنه معارض نداره. اگر یقین پیدا کرد، قطع پیدا کرد این معارض نداره، اون وقت میتونه فتوا بده. یا یه روایت پیدا کرده عرق جنب از حرام نجسه، این تندی نمیتونه فتوا به نجاست بده. باید انقدر بگرده فحص بکنه تا قطع پیدا کنه این معارض نداره. حالا که قطع پیدا کرد معارض نداره میتونه فتوایی به نجاست بده. خب اون وقت اینجا این فقیه بیچاره اگه بخواد برای هر روایتی برای هر حکمی قطع پیدا کنه و عدم مورد بیچاره میشه، اصلا شب و یه عمر نو هم بکنه نمیتونه قطع. قاعده حرج میاد جلو، میگه آقای مجتهد قصه نخور، لا حرج فی الاسلام، نمیخواد انقدر فحص بکنی تا قطع پیدا کنی به عدم معارض، یه خود فحص بکن اطمینان پیدا کن بسه. اینو کی کرد این کارو؟ قاعده حرج. پس قاعده حرج مسئله اصولی درست کرد. آقای مجتهد من میدونم تو اگر بخوای فحص بکنی تا قطع به عدم معارض بکنی به حرج میفتی. نه نمیخواد، حکم حرجی در اسلام نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، پس چی؟ نفی میکنه وجوب فحص تا قطع به عدم معارض رو. این میشه مسئله اصولیه. پس اگر بنابشه هر چیزی که دلالت بر یک مسئله اصولیه میکنه بخواد اونم مسئله اصولیه باشه، پس قاعده حرج هم بعد باشه، با حالی که هیچ کس نگفته. حالا عنایت بفرمین. نه، ما به شما دیروز گفتیم استصحاب قاعده فقهیه است، اما قاعده فقهیه است که یندرج در تحت این قاعده فقهیه مسئلتون اصولیه، که یجری در اون مسئله اصولیه استصحاب. دیگه مثالشو نمیزنه، باز آقای آخوند یه حجیتی میگه. مثالش همین که من گفتم، شما با استصحاب حجیت رأی این آقا حجیت میشه مسئلتون اصولیه. تا اینه ایشون میگه، آقای آخوند میگه کیفه. خب همینی که دلیل است بر این که مسئله اصولی بر ما درست میکنه، پس بیا بگو خودش هم مسئله اصولی است. ایشون نقض میکنه، ایشون میفرماد کما یندرج. نه خیر، هول نشین، و الا اگر بخوام هر چیزی که مسئله اصولی درست میکنه اونم مسئله اصولی بدانیم، پس گاهی یندرج از قاعده ادله نفی حرج هم ما گاهی مسئله اصولی به دست میاریم. پس بیا بگو قاعده حرج هم مسئلتون اصولیه. کما ینفا، ینفا نای فاعلش کدومه؟ این وجوب الفحص عن المعارض حتی یقتب عدمه، این به نفی حرج جار و مجرور متعلق به ینفاست. یعنی ما ینفا به نفی نفی حرج، یعنی با ادله حرج میان نفی میکنیم یک مسئله اصولیه رو. مسئله اصولیه کدومه؟ به این آقای مجتهد میگیم آقا وجوب فحص عن المعارض حتی یغتب به عدمه لازمی، چون مستلزم اصل حرجه. ببینید با قاعده حرج اومدیم یه مسئله اصولیه رو برداشتی و حالی که بر او واجب بود فحص از معارض حتی یغتب به عدمه، اما این وجوب فحص از معارض حتی یغتب به عدم المعارض دیدیم اصل حرجه. اصل حرج میدبرداره میگه آقای مجتهد همینقدر یه روایت که پیدا کردی یه قدری تو مزانش بگرد، همینقدر که اطمینان پیدا نکردی کافیه. پس نتیجتا اگر او بخواد دلیل بشه بر مسئله اصولی این نقضش، پس باید اینم بگی مسئله اصولی است و کسی نگفته. خب نعم یشکه، یه اشکالی کسی کرده. بر چی؟ بر این قاعده فقهیه که ما گفتیم. ما بالاخره استصحاب و گفتیم قاعدتون فقهیه. یه کسی ایشون البته به جای قاعده فقهیه میگه مسائل فرعیه. سرش اینه با برای اینکه قاعده فقهیه به اعتبار اینکه میتونه کبرای قیاس بشه میشه اسم مسئله اصولیه روش گذاشت، به اعتبار اینکه نتیجهش جزئیه میشه مسئله فرعیه بهش گفت. غلط اینجا حالا صداوارم نبود این کارو بکنه، دیری ایشون گفت قاعدتون فقهیه. حالا یه نفر اومده اشکال کرده میگه اگه بخواد قاعدتون فقهیه باشه این فقط نفعش به درد مجتهده. این قلت فارسی میدونی چی میخواد بگه؟ این مستشکل میگه آقا استصحاب رو باید مسئله اصولی حساب کنی. آدرس مسئله اصولی اینه که مقلد نمیتونه ازش استفاده بکنه، به درد مجتهد میخوره. ما میبینیم قاعده استصحاب هم مقلدین نمیتونن ازش استفاده بکنن. اگر قاعده فقهیه بود باید مقلدم بتونه ازش استفاده بکنه، و حال اون که استصحاب در شبهات حکمیه احتیاج به فحص داره. فحص هم که فقط کار مردم نی، کار علما و مجتهدین زبردسته. پس بنابراین شما نمیتونید بگید این قاعده فقهیه است، باید بگید مسئله اصولیه است. چرا؟ برای اینکه در شبهات حکمیه اجرای استصحاب احتیاج به فحص داره. مثلا فرض کنی آبی داشتی متغیر نجس بوده، حالا زال تغیر رو، خب من الان شک میکنم آیا از بین رفتن تغیر باعث میشه نجاستش هم از بین بره یا نه؟ خب یه مجتهد باید فحص بکنه ببینه آیا این تغیر جهت تعلیلیه است یا جهت تقییدیه. آقایون اخباری میگن تغیر جهت تقییدیه است. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که تغیر هست این آب نجسه، تا تغیرش رفت نجاست هم میره. لذا آقایون اخباری حمله میکنن به اصولی، میگن چیه اصولی؟ آمدن میگن این آب زال تغیر رو بازم نجسه. یعنی آب تا موقعی که متغیره نجسه، تغیرش میگیرن جهت تقییدیه. اما ما میگیم چی؟ ما میگیم جهت تعلیلیه است. یعنی این تغییر علت نجاست شد، تموم شد. بر فرضم تغییر بره نجاستش هست، خب ببینید این کارا رو کی باید بکنه؟ در شبهات حکمیه اون آبی که زال تغییر رو اون مجتهده که میتونه از این کارا بکنه، ببینه آیا تغییر جهت تعلیلیه است یا جهت تقییدیه است. اگر جهت تقییدیه است فتوا بده به طهارت چون تغییرش رفته، اگر جهت تعلیلیه است فتوا بده به نجاست. این کارا کار مردم عوام نی. پس این که شما گفتی استصحاب قاعده فقهیه است یا به تعبیر اینجا مسئله فرعیه است، این وقتی درسته که مردم هم بتونن ازش استفاده بکنن. و حال اون که استصحاب در شبهات حکمیه چون احتیاج به فحص داره مردم نمیتونن ازش استفاده بکنن، قهرن میشه مسئلتون اصولیه، مختص به مجتهد میشه. پس این که شما دیروز ادعا کردین قاعدتون فقهیه حرف باطلیه، یشکه. ایشون هم جوابی ازش نمیدن. نعم یشکه، ما دیروز گفتیم قاعدتون فقهیه، مسئله اصولیه رو منکر شدیم. ولی یه نفر اومده اشکال کرده گفته بودن استصحاب من المسائل الفرعیه. متحیر نشی، ما که دیروز نگفتیم مسئله فرعی، ما دیروز گفتیم قاعده فقهی، منتها قاعده فقهی چون که نتیجهش جزئیه میشه بهش مسئله فرعی هم گفت. پس یک آقایی داره به ما میگه شما دیروز گفتید استصحاب قاعدتون فرعیه فقهیه، این اشکال میشه به چی؟ به این که این آقا اجراها اسمشه، اجراءها فی موردها اسمشه، مختصن بالمجتهد خبرشه. اون وقت این عنی تا یه خط جمله معترض است که ایشون هم بعد یه کلمش بکنه، عن شبهه الحکمیه، یعنی ایشون به جای اون یه خط عباره بعد از عنی چی بذارید؟ عن شبهه الحکمیه، یعنی شما آمده میگه استصحاب قاعده فقهی است، این مشکله. اگه قاعده فقهی باشه باید دیگران هم بتونن استفاده بکنن، و حال اون که در شبهات حکمیه فقط مجتهده که میتونه از این قاعده استفاده بکنه. اشکال شده اجراءها، یعنی اجرای قاعده استصحاب در موردش، یعنی اجرای استصحاب در موردش، موردش کدومه؟ عن شبهه الحکمیه. خب خیلی عبارت راحت تر بود، نمیگم غلطه، ولی ایشون یه خط عبارت آورده به جای یک کلمه. اینطوری که من میگم مطالعه بفرمایید. اشکال اینه اجراء قاعده استصحاب در مورد خودش، موردش کدومه؟ شبهات حکمیه. اجرای استصحاب در شبهات حکمیه مختص بالمجتهد. چرا؟ برای اینکه شبهات حکمیه اجرای اصلش محتاج به فحصه و فحص فقط کار مجتهده. پس نتیجتا مجتهد میتونه از استصحاب در شبهات حکمیه استفاده کنه، مردم عوام نمیتونن، و وقتی نتونستن خود این علامت مسئله اصولیه. اصلا یکی از علائم مسئله اصولیه اینه که فقط مجتهد میتونه ازش نفع ببره. حالا میخوام عنی رو معنا کنیم. عن شبهه الحکمیه یعنی چی؟ یعنی اگر شما شک داشتی در بقای حکم شرعی، ببینید این شد شبهه حکمیه، شما شک دارید در بقای حکم شرعی سابق، مثل چی؟ یعنی شک دارید در اون نجاست آب متغیر بعد از زوال تغیره. خب جای همه اینا شما بگو شبهه حکمیه. جریان استصحاب در مورد شبهه حکمیه این مختص به مجتهد. چرا؟ برای اینکه شبهات حکمیه اجرای اصلش فحص میخواد، و فحص کار مجتهده. غیر مجتهد که نمیتونه فحص بکنه، نتیجتاً پس قاعده استصحاب و همه ازش نمیتونن استفاده کنن. وقتی همه نتونستن استفاده بکنن، خود این علامت این که مسئلتون اصولیه، قاعده فقهیه نی، مختص به مجتهده، ولیس وظیفتن للمقلد، یعنی مقلد دیگه نمیتونه ازش استفاده بکنه. فحیه یعنی قاعده استصحاب. پس قاعده استصحاب مما یحتاج الیه المجتهد میشه، یعنی مما ینفع المجتهد میشه، مجتهده که فقط میتونه از او استفاده کنه. ولا ینفع للمقلد، و حال اون که اگه قاعده بود مقلدم بعد ازش استفاده بکنه، و حالی که نمیشه. و هازا کدومه؟ همین اختصاص نفع، همین که چیزی اختصاص داره نفعش به مجتهد، این خودش از علائم خواص، یعنی از علائم خود این، از علائم مسئله اصولیت. پس نتیجتا اشکال چی شد؟ شما دیروز استصحاب رو قاعده فقهی حساب کردی، ولی از اینی که کسی نمیتونه ازش استفاده کنه در شبهات حکمیه میشه مسئلتون اصولیه. یعنی استصحاب یک قاعده میشه، یک قاعده ممهده لاستنباط احکام شرعیه. خب قاعده ممهده لاستنباط احکام شرعیه مختص بالمستنبط، یعنی مجتهد. پس دیگران ازش استفاده نمی کنن، نتیجتاً قاعده فقهیه نی میشه مسئلتون فرعیه، یا قاعدتون یعنی مسئلتون اصولیه، و الا قاعده فقهیه نمیشه. فان المسائل الاصولیه، حالا که شد مسئله اصولیه با این آدرسی که ما دادیم، لما مهدت، این کتاب لما داره، لما جواب لمام اون اختصاصی خط بعد میاد، لما جواب میخواد دیگه. پس استصحاب این آقا چیکارش کرد؟ شد مسئلتون اصولیه. حالا میگه مسئله اصولیه لما مهدت، زمانی که آماده بشه برای اجتهاد و استنباط احکام از ادله شرعیه، اینجا این مختص میشه تکلم در اون قاعده استصحاب بالمستنبط، ولا حذل غیرهی فیها، غیر مجتهد در مسائل قاعده استصحاب نمیتونه استفاده کنه. پس نتیجتا حق با قدماست، حق با آقای آخوند مثلا، که استصحاب مسئله اصولی باشه و الا قاعده فقهی باشه گیر داره، و ایشون هم جواب نمیده. منتهای انقلت انشاءالله بعدن میخونیم، انشاءالله روز شنبه. ما روزی که درس شروع کردیم هفته به آقایون عرض کردیم ما چند سال سه تا درس نگفتیم، ناراحتی اعصاب حساب داشتن فقط دو تا میگفتن. دیگه تابستان امسال تحمیلی ما تقریبا یه درس اصلا قبول کردیم. بعد روز اولی که اومدم به آقایون عرض کردم من خلاص وضعم معلوم نیست. اجازه میخوام من چهارشنبه ها نیام. من چون پیش از ظهر چهارشنبه که از درس برمیگردم آقا گاهی میرم منزل تنفس اصلا حرف زدن برام مشکله. چه رسد به اینکه دیگه دوباره درس عصر رو مطالعه بکنم. اما نخیال کنی ما هفته یه روز. البته بدانی من با این وضع حوزه مخالفم. یعنی چی پنجشنبه ها تعطیل؟ من سالها با حوزه مبارزه میکردم. پنجشنبه ها درس میگفتم، تابستون ها میگفتم، محرم و سفر میگفتم، محرم بعد اما فایده نداره. روز پنجشنبه درس 500 نفری میشه 5 نفر، میشه 50 نفر علا کل حال. ولی در عینی که در جوانی با اون عقیده مخالف بودم، ولی الان در پیری که رسیدیم 5 روزش هم دیگه از عهدم نمیاد. هفته این 4 روز. البته اون روزم با آقایون عرض کردم نخیال کنیم واقعا 4 روز باز به تعطیلی میخوره. مثلا ما دو هفته دیگه شنبه شهادت حضرت صادق سلام الله علیه، اون هفته چهارشنبهش میخونیم. قرار 4 روز هیچی بهش بنبست نمیخوره. این درسای صبح هم شما خیال میکنین 5 روزه. در طول سال اگر حساب کنین همون درسای دیگه هم نوعا 4 روزه. حالا خلاصه میخوام عرض بکنم فردا چهارشنبه است، ان شاءالله روز شنبه درس ما هفته 4 روزه. ولی اگر زنده باشیم از 4 روز هیچی تعطیلی نمیخوره.
این قرآن